حالا بریم سراغ احزاب آیه 59 که این هم شاید مهمترین آیه‌ای باشه که از مثلا آیه چادر و مقنعه و اینا ازش یاد میکنه. خداوند میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، بگو به همسرانت و دخترانت و به زنان مؤمن. یه سری آیه هست فقط در مورد زنان پیامبر بسیار سختگیرانه است، ولی فقط در مورد زنان پیامبر به خاطر مصلحت پیامبر بودنش و شرایط پیامبر بودنش که اصلا وارد اونا نمیشیم، کسی هم ادعای در مورد اونا نداره و اصلا بحثش فقط واضح و صریح اومده در مورد زنان پیامبر. این آیه میگه هم به همسرانت بگو، هم به دخترانت بگو و هم به زنان مؤمن بگو. یعنی یه کلیتی گفته که با ترتیب، این ترتیبش هم ترتیب مهمیه که اول از خودت شروع کن. یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین و کان الله غفور و رحیما. این همون آیه معروفیه که خیلی ها از آیه چادر و روسری و مقنعه و نمیدونم اینا اشاره میکنن به این آیه. سوره احزاب آیه 59 میاد میگه اول ای پیامبر به همسران خود، اول ترتیبش هم مهمه دیگه، اول همسرانت بعد دخترانت و بعد زنان مؤمن. یدنین علیهن من جلابی بهن. خداوند تو این آیه که این همه در موردش بحث شده، خدا چی گفته و بندگان خدا چی بافتن برای خودشون و چقدر ما مسیر رو به راحتی گمراه میشیم فقط به خاطر اینکه به شنیده هم اکتفا میکنیم، نمیایم قرآن رو بخونیم. حالا اینجا گفتن که جلابی بهنه منظور چادراشونه. خیلی ترجمات نوشتن که چادران خود رو بر روی خودشون، مقنعشون هم بندازن رو سرشون. یعنی مثلا ترجمه اینجوریه که انگار که مثلا خدا اینجوری گفته، ولی ترجمه اینه که مقنعه را بر سرشان بیندازن یا چادرشان را بپوشند. خب در صورتی که آیه میاد میگه این پوشش رو بر خودتون بندازید. حالا فارغ از این که این پوشش چی هست، چادر و مقنعه است، اصلا هر چی که هست، خب که حالا بحثه که حالا بعضیا رفتن سراغ این که ببینن این پوشش چی است، ببینیم برای چی بندازیم اصلا، فارغ از این که چی هست، اصلا چیکار داریم چی هست، برای چی بندازیم. ذالک ادنا ان یعرف، نه این چادر روسری مقنعه هر چی که اسمشو میخواید بذارید، این کار، این پوشیدن، این انداختن که میگم نه اصلا روی سر اومده، نه اسم چادر اومده، نه اسم مقنعه اومده، نه اسم روسری اومده، این پوششه براشون بهتره برای این که شناخته بشن. چرا شناخته بشن؟ برای این که فلا یوزینه، برای این که مورد آزار و اذیت قرار نگیرن و کان الله غفور رحیم و خداوند آمرزنده مهربان است. این همه بحث سر این که چادر و فلان و بهمان و حجاب و با اصلا اسلام رو مترادف کردن با حجاب، اسلام شده حجاب، دو تا آیه اومده تو هیچ کدوم از اون آیه ها این چیزی که اسم حجاب رو ناوردن نبوده. آیه های حجاب که دیدیم مثلا ربطی به حجاب پوشش اسلامی نداشت. آیه هایی که میتونست ربط داشته باشه به این موضوعی که اینا اشاره میکنن در مورد پوشش اسلامی، اصلا بحث چادر اینا نبوده. این آیه میفرماید این پوشش را بر روی خود بیندازند برای اینکه شناخته شوند، برای اینکه مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. خداوند غفور و رحیم، آمرزنده مهربان. ببینید، خب توی دوره جنگ جهانی دوم توی لهستان، آلمانیا مجبور کرده بودن یهودی ها رو، چرا تو فیلم هم دیده باشید، که یک در واقع بازوبندی ببندن با همون ستاره داوود که معلوم کنه اینا یهودی هن. و بعدم اونایی که گرفته بودن رو در واقع داغ کرده بودن، یه چیزی مثل رو اسب داغ میذارن که معلوم بشه این اسب کیه، داغ گذاشتن، یه شماره گذاشته بودن که معلوم بشه اینا یهودیان، یک نشان معلوم بشه که اینا یهودیان، که چیکارشون کنن؟ که اذیتشون کنن. خب حالا این میگه معلوم بشه که شما مسلمانید، یعنی توی فضای دیگه هستید، که چی بشید؟ که اذیت نشید. خب یه مفهومی رو من میخوام برای شما مثال بزنم، خیلی مفهوم ساده و منطقی هست. ببینید مثلا ما میخوایم بریم عسل برداریم از کمبوی زنبور عسل، یک لباس محافظی میپوشیم برای اینکه وقتی میخوایم عسل رو برداریم زنبورا به ما حمله میکنن و اون لباس رو میپوشیم که اذیت نشیم. فطرت زنبور چیه؟ حمله کردن. یک استیک پارک معروفی هست در جنوب فلوریدا به نام اورگلید، ما یه زمانی رفتیم اونجا، گویا زمان مناسبش نبود، خیلی پشه بود اونجا. بعد اونجا به ما یه چیزی رو دادن، گفتن که آقا این اسپری رو میتونید بگیرید که به بدنتون بزنید که پشه نیاد. خیلی پشه بود، پشه نیاد. یک اسپری، یک محافظی زدیم که پشه‌ای که فطرتش اینه که بیاد خون بخوره ما رو مورد آزار اذیت قرار نده. فرض کن که شما میخوای بری بیرون، خار هست توی خیابون، بیابان، جنگل، خار هست، شما کفش میپوشی که محافظت کنن اون خاره، فطرتش اینه که هر کسی سمتش بره بخواد اون خاره رو لغت کنه یا بخورتش، اون نیشش بزنه، اون خار داشته باشه. شما کفش بپوشی که پات اذیت نشه. شما دیگه تو هر سرما هست، هوا بیرون هوا سرده، فطرتش اینه که سرما باشه، شما لباس گرم می‌پوشی که اذیت نشی. یعنی تو یک جامعه ای یه سری افراد ممکنه باشن، یک فطرت طبیعی هم هست بحث شهوت، که نتونن این فطرتشون رو کنترل کنن و بخوان اذیت کنن. حالا اون افراد وقتی میدونن شما توی این فضا نیستی سراغ شما نمیان، با این پوششه، با این ظاهره کمک میشه که به شما آزار و اذیتی نرسی، به خاطر خودتونه. آقا هوا سرده، به خاطر خودت، مامانت، خواهرت، همسرت، برادرت میگه یه کاپشن گرم بپوشی، لباس گرم بپوشی، شال گردن رو خودت وردا بیار، به خاطر خودت که خودت اذیت نشی. اگر کفش میپوشی به خاطر خودت که خودت اذیت نشی، اگر که نمیدونم اسپری ضد پشه میزنه به خاطر که خودت اذیت نشی، به خاطر خودته که خودت اذیت نشی. اصلا بحث نمیدونم عذاب خدا و نم دین و اینا نیست، بحث منطقیه که آقا یه چیزی ممکنه اون بیرون باشه تو رو اذیت کنه، حالا میخواد سرما باشه، میخواد خار باشه، میخواد پشه باشه، میخواد زنبور باشه، هر چی، شما از خودت محافظت میکنی که اذیت نشی. ما هر روز داریم میکنیم، ما برای همه چی ما داریم همین کارو میکنیم. قضا طبیعتش اینه که اگه بیرون باشه فاسد میشه، ما میذاریم توی اقصال که فاسد نشود، محافظت میکنیم برای اینکه خودمون اذیت نشه. یه طبیعتی هست، ما اون طبیعت رو میایم به یه شکلی ازش استفاده میکنیم که اذیت نشیم. داستان همینه، تموم شده رفت. این که الان بحث حجاب شده دیگه اصول دین اسلام، این دیگه یه حرف مندرآوردیه. بحث اون پوششیه که باعث شود شما مورد آزار و اذیت قرار نگیرید. من این حرفا رو موقع که ایران بودم زدم، فکر نکنید من اومدم امریکا دارم این حرفا رو میزنم. اونایی که تو سمینارهای من در میدان تجریش بودن، اونایی که در سمینارهای من در واقع تالار معلم در خیابان ولیعصر بودن، اونایی که در سمینارهای من در همایشهای من در خیابان کپکانیان سالن تفاهم بودن، اونایی که تو تمام برنامه‌های من بودن، اونا میدونن که من این حرفا رو اونجا زدم، ایران هم بودم و گفتم فلسفه حجاب چیه توی قرآن، برای اینکه مورد آزار و اذیت قرار نگیرید. حالا با این فلسفه بیایید بررسی کنیم، یعنی میخوام بگم چقدر منطقیه حرف خداوند. نگفته عذاب، ما هیچ جا ندیدیم که گفته عذاب داره، گفته خداوند غفور و رحیمه. ادامه آیه عذاب میگه همانا که عذاب خداوند شدید است، شدید العذاب است. اینجا میگه خدا غفور و رحیمه. ف فلسفهش اینه، همون داستانی که گفتم هم زمان یهودیا بود توی جنگ جهانی دوم، یه نشان میذاشتن که اذیت بشن، یه جاهایی نشان میذاریم که اذیت نشیم، یه جایی لباس میپوشیم که سرما ما رو اذیت نکنه، یا یه پوششی داریم که اذیت نشیم. من همون موقع که تو ایران بودم گفتم به خانم هایی که بارها و بارها این سوال میپرسن، گفتم که با توجه به شرایط جامعه ایران، من اگر خانم بودم و میخواستم به قرآن عمل کنم، قرآنی که به من میگه به نفع خودت، اصلا نه هیچ عذابی آورده، نه هیچ در واقع ممنوعیت ایجاد کرده، نه هیچ اجباری درست کرده، هیچ، به نفع خودت، من این پند رو اینجوری استفاده میکردم که لباس مناسب میپوشیدم، لباس مناسب. حالا اون موقعی که ما توی قم بودیم لباس مناسبی که اذیت نشی چادر بود، ولی همون دوره‌ای که من بچگیام قم بودم، که اون موقعی که من بچگیام قم بودم، من حتی یک نفر رو ندیدم که قم زندگی کنه و مثلا مانتو داشته باشه، با مانتو بیاد بیرون. در الان نمیدونم چه جوری، در دوره‌ای که دوره جوانی و نوجوانی من بود، یعنی دوره 20 سال کمتر تا قبل از 20 سالگیم بود که من در قم بودم، یک نفر رو من ندیدم در اون شهر که در اون شهر ساکن باشد و مثلا با مانتو بیاد بیرون. میشد که بعضی مسافر بودن خبر از شهر نداشتن با مانتو میومدن، ولی اونایی که خبر داشتن همه با چادر میومدن. چرا با چادر میومدن؟ به این دلیل، نه به خاطر اینکه چادر اجباری بود نمیشد مانتو داشته باشی، نه میشد مانتو داشته باشی، بس تو همون قومش هم بس پوشیدگی بود، بس چادر اینا نبود، ولی به این دلیل بود که به شدت مورد آزار و اذیت قرار می گرفت کسی که چادر نپوشید. یعنی اصلا یک قانون نانوشته بود در شهر قم. این که من دارم میگم بچه تجربیات منه ها، اونایی که همسن من هستن و در قم زندگی کردن میتونن شهادت بدن، یک قانون نانوشته بود که اگر یک خانومی با مانتو بیاد بیرون یا با روسری بیاد بیرون، حتی به زعم اینکه اون مانتو کاملا بلند و پوشیده و گشاد باشه، روسری کاملا مثلا کل صورت موها رو پوشونده باشه، فرق نمی‌کرد، فقط اگه چادر رو برمی‌داشتی و اون بود، حتما مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. من خودم توی اون دوره، حالا یه دوره جاهلیتی هم بود دیگه، من خودم مثلا هر کسی به یک دختر خانومی، به یک خانومی مثلا گیر میداد، من مثلا دعواشونو میکردم، یقه یارو مرده رو میگرفتم مثلا تا میخورد میزدمش. شاید بگم 100 بار این اتفاق افتاد، به خاطر که تو ذهن من بود که مثلا این آدمه چقدر آدم پستیه و داره مثلا به این خانومه متلک انداخت فلان کرد. اون موقع هم خب خیلی غرور گنده هم داشتیم و چی دیگه، تا یارو رو نکشم ولش نمی‌کردم. همه میدونستن یه اخلاق گندی تو وجود ما بود و غیرت هم بود اسمشو، خلاصه فلان به ناموس مردم تیکه پاره جر میدادم یارو رو. نصف بیشتر دعوای منم سر همین موضوعات بود و این یه قانون نانوشته بود که اگه چادر نداشته باشی مورد آزار رسل قرار می‌گیری. حالا ممکنه توی شهر دیگه، مثلا من بعدش رفتم بندر عباس، دیدم اصلا اینجوری نیست. توی بندر عباس چه قسمت سنی نشینش چه قسمت شیعه نشینش، یک لباس محلی داشتن خانوما، بسیار بسیار نازک بود اون در واقع چادرشون، دستا که تقریبا دستا اغلب مواقع دستا بیرون بود، پاها پوشیده بود ولی دستا اغلب مواقع بیرون بود. اون چادر هم انقدر نازک بود که لباس زیر در واقع اون پوشش هم کاملا مشخص بود، موها هم که اغلب اون چادره تا یه جای می اومد، مثلا اینجوری نبود که حتما موها پوشیده باشه، حتی اگرم روی موی سر بود انقدر نازک بود که میشد کاملا ببینی. مثلا یه فرهنگ دیگه که مثلا برای من کاملا جدید بود و متفاوت بود. اون فرهنگ مثلا اونجوری هیچ مشکلی نداشت، کسی مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفت، یه چیز طبیعی بود. توی قم به اون شکل بود، توی تهران ممکنه به شکل دیگه باشه. بنابراین انسان عاقل، خانم عاقل، انسان عاقل در کل، حالا زن و مرد هم نداره، یه جوری لباس میپوشه با توجه به شرایطی که هست که اذیت نشه. اگر توی کشوری که هستی، توی شهری که هستی، اون لباس در واقع تنگ و اون آرایش غلیظ و اون نمیدونم فلان باعث میشی که اذیت بشی، اگر عاقل باشی اون لباسو نمیپوشی، اگر عاقل باشی اون آرایشو نمیکنی. من فرض کن من یه آدم هوسرانی هستم و دنبال یه کسی میگردم که برم سراغ هوسم باهاش، من دنبال کسی میروم که یک نشانه ای به من بدهد که آقا منم پایم، یه کسی که یه حجاب خاصی داره یا یک ویژگی ظاهری خاص داره که به من این پیغام ناخودآگاه را میده که آقا من جزء این برنامه نیستم، من عملا وقتم رو تلف نمی کنم که حداقل احتمالش 1 به 1000 که من برم سراغ کسی که پوشش جوریه که داره نشون میده که آقا من اصلا نیستم. ولی اگر یک خانومی یک ظاهری درست کرده باشه، یک نوع پوششی داشته باشه، یک نوع راه رفتنی داشته باشه، یک نوع اندامی نشون بده که من نوعی برداشتم این باشه، با توجه به فرهنگی که توش بزرگ شدم، با توجه به شرایطی که بزرگ شدم، بعضیا انتظار دارن نه آقایون باید عاقل باشن و فلان باشن و مرد باید من فلان باشه، نه این خبرا نیست آقا، ما هر کدوم از ما زایده فرهنگ منطقه هستیم که توش به دنیا آمدیم، چه حرفا چیه؟ هر کسی هم غیر از این میگه چرت و پرت داره میگه، همه ما زایده فرهنگ هستیم که توش بزرگ شدیم. انتظار بیجا نباید داشته باشه کسی که نه آقا من هر جوری خواستم بگردم، اون مرده باید حواسش جمع باشه، نه آقا این خبرها نیست. اون مرده توی فرهنگی بزرگ شده که گفته آقا یه خانومی که اینجوری داره میگرده، با لباس نامناسب داره اینجوری میگرده، اون میخواد که بری سراغش، اون با این فرهنگ بزرگ شده، اون اینجوری داره برداشت میکنه، کل زندگیش اینو شنیده، اینو بهش گفتن، اینو دیده، شما میخوای بگی که نه اون باید بفهمه، من میخوام. بنابراین اگر ما آدم عاقلی باشیم توی هر جامعه هستیم، همونجوری که محافظت میکنیم از پشه ها خودمون، همونجوری که محافظت میکنیم از سرما، همونجوری که کفش میپوشیم محافظت میکنیم از خار و سنگ تیز که با همون نباره، همونجوری هم لباس مناسب میشیم که از خودمون محافظت کنیم که مورد آزار و اذیت قرار نگیریم، به همین سادگی. حالا نگاه کنید به محیط زندگیتون که چه چیزی عرفه، چه چیزی مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره. من اگر خانم بودم و میخواستم از زندگیم لذت ببرم توی ایران، نگاه میکردم به اون شهر، یه جوری رفتار میکردم، یه جوری لباس میپوشیدم، یه جوری پوشش داشتم که اذیت نشم، تمام شد رفت. اگه برای ارزش قائل بودم برای زندگیم، اگه عقده‌ای نبودم، اگه برای زندگیم، برای لذت بردن از زندگیم ارزش قائل باشم، برای خودم دردسر درست نمیکنم. خب حالا اگر کسی در اروپا چادر بپوشد، حجاب خیلی کامل داشته باشد، چه اتفاقی میفتد؟ دقیقاً طبق این آیه مسیر اشتباه رو داره میره، اون مورد آزار و اذیت قرار میگیره. یعنی من میخوام اینو بگم که داره میگه که این پوششه رو داشته باشید که شناخته بشید که مورد آزار و اذیت قرار نگیرید. حالا اگر شما توی اروپا یک پوشش خیلی سنگین داشته باشید، یعنی خیلی از کشورهای اروپایی اصلا پوشیه رو و در واقع پوشوندن صورت رو ممنوع کردن، چادر رو ممنوع کردن، خب توی اونجا اگه شما یه همچین پوششی داشته باشی چی میشی؟ اذیتت میکنن به همین راحتی. بنابراین توی اونجا شما باید لباس راحت بپوشی. توی امریکاش هم بچه ها، اونی که لب دریا لباس مایو پوشیده، اون لب دریاستا، اون بیرون اینجوری نیست. شما تو این همه، من تو سریال زنگ دروش دیدید فیلم هایی که تو خیابون ها میریم، پوشش مردم تو خیابون دیدید، پوشش مردم تو خیابون پوشش عادیه، درسته که چادر و مقنعه و روسری ندارن، ولی لباس مناسبیه، لباس گشادیه، آرایش خاصی شما تو مردم نمیبینی، لباس سالم و خوبیه. تو همین امریکاش هم اگر کسی لباس خیلی ناجالب ناجور بپوشه، لباس خاصی بپوشه، ممکنه یه جاهای مورد آزار و اذیت قرار بگیره ها. یعنی اینم یه هینتیه که آقا ممکنه افراد برن اذیتش کنن، کمتر احتمالش هست به خاطر فرهنگ جامعه، ولی این احتمال هست. به خاطر شما هر کسی تو خیابون میبینید، یعنی مگه یه دوربین بذارم توی همون تمپا که دیگه یه منطقه تو داونتاون شهر، یه دوربین بذارم مثلا از صبح تا شب این دوربین روشن بشه جایی که مردم خیلی میان و میرن، شما به ندرت پیدا میکنه یک فرد، یک خانومی که لباس کاملا عجیب و غریبی پوشیده باشه، یا اینقدر لباس کمی پوشیده باشه که مثلا خیلی برانگیخته کنه، به ندرت میبینی. اگه تابستون باشه لباسا کوتاه‌تر و راحت‌تره، زمستون باشه لباسا تنگ‌تره و لباسا پوشیده‌تره و بلندتره، تمام شده رفت. یعنی اگر که توی اروپا، حالا امریکا کمتر ولی امریکاش هم هست، اگه کسی با حجاب چادر بیاد، با حجاب کامل بیاد، حجاب پوشیه بزنه و فلان اینا، 100% مورد آزار و اذیت قرار میگیره به نسبت کسی که این لباسو نداره یا این نوع پوششو نداره. بنابراین اگر ما بیایم قصد و هدف این آیه رو مد نظر قرار بدیم، به این معنی که کسی که میاد اروپا نباید چادر بپوشه اگه میخواد از لحظاتش لذت ببره، اگه میخواد کسی ازش نکنه، نباید اون شکلی داشته باشه. حالا با توجه به فضایی که هست که میگن آقا اینا حتما چه من ممکنه زیر این چادره بمب گذاشته باشه، دلیلی که چادر پوشیده برای اینکه کسی بمبا رو نبینه و فلان نکنه و به کمرش نمونم نارنجک بسته باشه و فلان کرده و بهمان کرده و اذیت میکنه. یه سری هستن بالاخره اذیت میکنن دیگه، تو فرهنگ اینجا جا نیافتاده. آدم عاقل، آدمی که قرآن رو تبعیت میکنه، وقتی که میاد یه همچین جایی پوشش مناسب همونجا رو میپوشه، دنبال چادر و مقنعه و نمیدونم پوشیه و اینا نیست. این فلسفه حجاب در قرآن. ما اومدیم دو سه تا آیه که در مورد بحث پوشش بود رو گفتیم، آیه‌ای که کلمه حجاب توش اومده اصلا ربطی به حجاب زنان نداره، پوشش زنان نداره، اون که هیچ، اومدیم همون رو بررسی کردیم، اومدیم کل آیه‌هایی که در مورد بحث پوشش بود و دو سه تا آیه بیشتر نمود بررسی کردیم. یه کلمه‌ای توی اون آیه بود، کلمه زینت، که کلید بود برای اینکه بفهمیم زینت چیه. اومدیم زینت رو کلا بررسی کردیم، کل آیه هایی که از ریشه زینه استفاده کرده بود ما به مفهومی از زینت رسیدیم، و بعد در نهایت اومدیم سراغ سوره احزاب آیه 59 که میاد میگه که آقا بپوشونید خودتون رو، و اسم چادرم نمیاره، نمیگه اصلا کجاتون رو بپوشونید، اصلا بحث روسری نیست که اینا تو ترجمه میشن روسری هاتون رو بر سر بندازید و نمیدونم چادرهای خود رو بپوشید. این بحث یک پوشش خاصیه برای شناخته شدن که اذیت نشوید، تموم شد و رفت، که منی که بچه قومم و قوم بزرگ شدم میفهمم این آیه رو، با تمام وجود میفهمم این آیه رو. و پیشنهاد من برای اون زنی که عاقله اینه که اگه شما تو ایران یا تو شهری زندگی میکنی که وقتی لباس پوشش در واقع کامل نداشته باشی مورد آزار ازت قرار میگیری، برای خودت ارزش قائل باش، برای زمان خودت ارزش قائل باش، برای انرژی خودت ارزش قائل باش. همونجوری که کفش میپوشی که سنگ تیز خار تو پات نره، همونجوری که لباس گرم میپوشی که زمستون ازت نکنه، همونجوری که میخوای بری سراغ عسل یه توری میندازی که زنبور نیشت نزنه، همونجور یک لباس مناسب پوش که خودت اذیت نشی. حالا همون آدمی که لباس مناسب باید بپوشی، حالا اگر چه میدونم شهری که چادر لباس مناسبه یا شهری که مانتو لباس مناسبیه، دیگه خودتون میدونید. خود یعنی این چیزی نیست که مثلا ما بگیم، هر دختر خانمی میدونه که وقتی با چه سروزی بره بیرون چه اتفاقی میفته براش. اصلا یه میگم اصلا اینا اینقدر واضحه که حد حساب نداره. حالا بعضیا نمیخوان بفهمن، اون یه بحث دیگه است. لباسی بپوش که اذیت نشی. حالا همون آدم اگر بیاد اروپا باز برعکس میشه، اون لباسا رو نپوش که اونجا درسته اون لباس تو ایران اذیت نمیشدی بهتر بود، ولی اون لباسه اگه تو اروپا بپوشی اذیت میشی، نپوشش که اذیت نشی، برای خودت هیچ عذابی نیومده، هیچ بحث دنیایی آخرتی هم نیست، برای خودت. یعنی بچه‌ها من توی قرآن، من دنبال منطق قرآنم. دلیل اینکه این کتاب برای من اینقدر جذابه اینکه منطق قوی داره. شاید یه دوره‌ای رو آماده کنیم به نام منطق قرآن و در مورد موضوعات مختلف خیلی مهمتر از این موضوع صحبت کنیم، ولی این فایل آماده شد برای صدها هزار نفری که در مورد حجاب از من پرسیده بودن. بازم تاکید میکنم این صحبتایی که من کردم رو میتونید خودتون برید بررسی کنید. آیه ها رو گفتم، سوره ها رو گفتم، نشونتونم دادیم آیه ها رو، و خودتون میتونید برید تحقیق کنید، بررسی کنید و ببینید قضیه چیه. این چیزی بود که من بهش رسیدم. من کلا دنبال منطق قرآن بودم. این کتاب بی نهایت منطقیه، بی نهایت منطق درست و اصول درستی داره، در مورد مسائل اساسی آیات محکم کاملا واضح و منطقی گفته شدن، هیچ خلل و فرجی واقعا توش نیست. و شاید یه دوره رو آماده کردیم و صحبت کردیم. این همه زمان هم 3 ساعت چقدر هم زمان گذاشتیم که زورم هم میومد این همه سال، ولی انجامش دادم. خواهر عزیزم خیلی خیلی برام ارزشمنده. در نهایت امیدوارم که خواهرم هم ازش استفاده کرده باشیم. هر کجا هستی در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.